شنوندگان ارجمند، همچون که خدمت رو اعلام کردم با جناب آبتین آینه گفتگوی خواهیم کرد. قبل از اینکه گفتگو رو با ایشون شروع بکنم، سروده داشتند ایشون در مورد دریای کاسپیان. با هم این سروده رو گوش میکنیم و بعد گفتگو رو ادامه خواهیم داد.
نشانه‌های کتستن آنانی که دانسته یا نادانسته دریای کاسپیان یا دریای مازندران را دریای خزر می نامند. دریای کاسپیان یگان نوشدانه خاویار باختر خاور، پری چهره پرویز، پروان پیمان باور، تاج تاراج ایران شهر. دریای پرکس بیکس از آن هنگام که خزر نامیدند، خروشت خاموش، خاویارت خزانه خیش، بر خان خانه در بندت سو چرانی می کند. دیوان از شهار ناکجای توران بر پیکر پریسایت زنجیری از نفت و گاز بستند، تا لبانت از پستان دوشیزه سپید گیسو و بستر آرمیده آبیت را از سایبان سبز البرز کهن جوان سال برکنند، تا قرش شیران گرسنت را از کرانه آبی تا ترانه تندیس تنهایی کرنش گردانند، تا شیران بالدار پاسارگاد بی پر پرواز از فراز پشته ایران بر ناکجای هیچستان پرتاب شوند و فر و هر از نگار هر نگاه فرو افتد، تا یگانگیت را بیگانگی، فراز و فروزت را فرود و فروپاشی بگردانند، سیمایت را از آستانه آبی به پایانه سیاهی، جان مانده مازندرانت را تکه تکه و هر کجایی بکشانند، تا واپسین واپسگرایان با واگذاریت زیر گامهای پوتین اورانیوم نیستی هستی را غنی گردانند، تا میهن باز هم مانده در بند دوباره پل پیروزی پوتین ها گردد، تا ماه نخشب فراز بخارا را از زیر آبستانت به کوچستان کشانند، تا نام و نشانش را واژگون، پرتوش را بر سیمای دیو باد خیش آذین بندند، بر گردش بانگ سما سر کشند، تا با گنجینه های گنجه نان بربری بر کام ترک‌تازی بپزند، تا ارانیان گسسته از پیوند و پیشینه نوش جویدن نیش خوردن کنند، آنگاه رامشگران بازار تاراج در بستر از جهانگیری تاجگذاری کامروایی خواهند کرد. دژی از دیوان در یابانت، خضر و خضر در یادارت می شوند، بدین سان کاسپیان در سوگ فر و فرزندش پی رستم، درفش در پی کاوه، رخش در پی آزرخش، آزادی در پی کوروش می گردند، تا باز هم پیکر ایران را پاره پاره بر بار شتران به پابوس سنگ سیاه نبرند، تا اسلام تشنه هستی و گرسنه ویرانی بر نیستی هستی ایران جهانگیر، جهانگستر، جهاندار نگردد، تا اسلام تشنه هستی و گرسنه ویرانی بر نیستی هستی ایران جهانگیر، جهانگستر، جهاندار نگردد.
دوستان نازنین، توجه را جلب میکنم به گفتگو با مهمان امروز ما جناب آبتین آینه. درود بر شما جناب آینه.
درود بر شما
جناب آینه. همونجور که شما در جریان هستید پیگیری میکنید، میدونید که
بله،
از روزی که این رژیم جنایتکار آخوندی اومد بر سر قدرت نشست، کشور رو تا اونجایی که تونسته به همه لحاظ غارت و چاول کرده و فکر کرده که ملک پدریش بوده. اخیراً یک قرارداد بسیار ننگینی در حال امضا شدن هستش که بعضیا میگن این قرارداد امضا شده، بعضیا میگن نه هنوز امضا نشده. به هر حال ظریف اینو گفته که کنوانسیون خزر افتخار است. تعجب میکنم از برخی دوستان که این افتخار ملی را بی ارزش جلوه میدهند. بحث 50% در خزر مبنایی ندارد. این گفته ظریف هستش. میکروفون در اختیار شماست، بفرمایید که این اتفاق واقعا اسفباری که افتاده چرا به این صورت در اومد و چرا اینا این کار رو کردند؟ رژیم در چه شرایطی هستش که حاضر شده همچین کاری رو انجام بده؟ چه نفعی آخه برای منافع ملی ایران داره؟ و گویا که قبلا هم قرار بود که این قرارداد امضا بشه، ولی با تحرکاتی که از جانب شما و افرادی انجام شد متوقف شد. لطفا بفرمایید برای اینکه دیگران در جریان قرار بگیرن که چه فاجعه‌ای در کشور ایران اتفاق افتاده برای مردم ایران و بر نسل‌های آینده. بفرمایید لطفا.
آن هنگام که دم آدم باد می‌کند، از گوشواره برگ شمیلی فرو می‌افتم، میمالم بر روی مشتی خاک، دم همچنان بزرگ می شود بزرگ. با درود به شنوندگان گرامی رادیو پارس و به شما بانو دکتر زری عرفانی و همه هم میهنانم در سراسر گیتی، به ویژه در میهن باز هم مانده در بند. نخست این رویداد شوم را واگذاری دریای کاسپیان از سوی سران جمهوری اسلامی به روسیه تسلیت میگم. در این شوم وقتی ما همگی در سوگ نشستیم. من میخواستم بگم خدمتتون، نخست این ویدیو کلیپی که یا نواهنگی که پخش کردید، این دستاورد سال 2007 بود، همزمان با برگزاری کنفرانس تهران که آقای پوتین و 4 تن از سران کشورهای تازه تأسیس شده در تهران نشستی داشتم که همراه با یک نام سرگشاده‌ای به بانکمون در همون اکتبر 2007 ما به سازمان ملل متحد و شورای امنیت دادگاه لاحه فرستادیم. با این حال در پیشانی این نماهنگ که پخش نشد، بخشش که به گونه 30 ثانیه نخست پخش نشد، نشان نوشته بود نشانه های گسستن آنانی که دانسته یا نادانسته دریای کاسپیان یا دریای مازندران را دریای خزر می نامند. من خواستم از شما پروانه بگیرم بانو دکتر زری عرفانی، نخست درباره نام کاسپیان بگوییم که این شوربختانه به حالا ما از سودای مردم که چشم داشتی در رابطه درست گفتن واژگان تاریخی رو نداریم، ولی دستان در کاران تاریخ و فرهنگ سرزمین ما که در این یک هفته که از این قرارداد ننگین یا پیمان نامه ننگین می‌گذرد، من کمتر دیدم کسی نام درست دریای کاسپیان یا دریای مازندران را بیان کنه. اکثریت که خب ایران پرست و ایران دوستم هستن و آشنایی به تاریخ و فرهنگ و روزنامه نگاری دارن، شوربختانه همون آب در آسیاب دشمن می‌ریزن و با بیان نام خزر این در واقع شونبختی رو به گونه نادانسته همراهی می‌کنن.
بله البته من سعی می‌کنم که دریای کاسپیان اسم بگم، ولی خب این گفته ظریف بود که خواستم همون رو تکرار بکنم.
بله من بازگذار از شما که اینو گفتین، من این که من میگم، من شاید تا 8 تا 9 برنامه تلویزیونی تا همکنون درباره 8 تا 9 ساعت درباره دریای کاسپیان داشتم و اینو در همه برنامه هم گفتم و اینو اگر بخوامم نام ببرم، این گفتگوهی که با بی بی سی یا رادیو تلویزیونی گوناگون بر گزارش شده به آهنگ و قصد و منظور ما هست، وگرنه شما یه چیزی رو داخل گیومه گفتین که من از شما سپاسگزارم. این یه چیز کلی بود، من خدمتتون عرض کردم. بعد من میخواستم نخست درباره نام کاسپیان بگویم. ببینید، بیشترینه تاریخ نگارای بزرگ جهان که ما اگر بررسی کنیم همگی این نام را دریای کاسپیان گفتن و در تمام نقشه های جهان دریای کاسپیانه. ولی ما اگه بخوایم به دو تن از برجسته ترین تاریخ نگارای جهان و جغرافی نگارای جهان بپردازیم، یکی هرودوت که به عنوان پدر تاریخ نگاری گفته می شود از تاریخ نگاران و فلسفه دانان بزرگ یونان باستان، و دیگری استرابون یا استرابون که جغرافیدان بزرگ و برجسته یونان باستان هستند. اینا و بسیاری از تاریخ نگارای دیگه همگی بر این باور هستند که آسیها گروهی از مردمان ایرانی که در کناره ها و در دامنه های رشکوه های زاکرو زندگی می کردن، گروهی از اینا به جنوب غربی و جنوب دریای مازندران تا سراسر قفقاز کوچ می کنن و این گروه رو کاسپیان ها یا کاسپی ها می نامند. این به درازای 4 تا 5 هزار سال تا همکنون این پیشینه دارند. گروهی از اینا به میمانند و گروهی به جاهای دیگه میرن، ولی در صورت این نام کاسپیان یا کاسپی ها کاملا از دیدگاه تاریخ کاملا باورجاست و درست میباشد. و این نام قزوین هم که الان ما شهر قزوین میگوییم، این نام کاسپیان به این دلیل که در دامنه های البرز این شهر قزوین یا کاسپیان شهر بزرگی بوده و مرز امپراتور ماد بوده با ری، که ری هم یک ایالت یا یک استان بزرگ ایران بوده. در واقع می شود گفت نام قزوین عربی یا معرب شده کاسپیان هست و گفتیم کاسپیان ها که پدران و مادران گیلانی ها، تالشی ها و مازندرانی ها هستند در دامنه های البرز و در کنار دریای مازندران یا دریای کاسپیان تا قفقاز زندگی می کردن، که البته تیپورستان یا تیپوریان که معربه میشه تبرستان، بعدا در زمان اشکانیان به اینجا کوچ شدن، که بحث بسیار گسترده ایه. در واقع این نام درست و جهانیش که همه جا هم همچنان پابرجا هست، دریای کاسپیان، یعنی با گفتن دریای خزر. این مثل اینه که ما به خلیج پارس بگیم خلیج عربی، مراتب این از اون بار سنگینتر و نادرستی داره. خود خزر چرا حالا بعضی میگوین خزر، این خزر چی هست؟ خزر یک قومی بوده از نژاد مغول زرتشت که از شمال دریای مازندران در قرن دوم پیش از میلاد همزمان با پادشاهی انوشیروان به شمال دریای کاسپیان مهاجرت میکنن یا کوچ میکنن. در اونجا بودن یه چند صد سال تا زمانی که البته بارها از سوی پادشاهان ساسانی شکست میخورن و با رومیا هم پیمان میشن علیه پادشاهی یا شاهنشاهی ایران یا امپراتوری ایران. با این حال تا صده دوم و سوم خورشیدی که اسلام بسیار این سرزمین های ایران و روم و از آن خود میکند، همچنان بوده اند. در گذشته هستش که چند تن از فرمانده ارتش اسلامی که با خزریان می جنگیدن، اینا چون آشنایی با جغرافی های منطقه رو نداشتن، رود ولگا پرآبترین رود اروپاست که به دریای کاسپیان می ریزه، و رود کوروش که به نام رود کور یا کورا شهرت دارد، این کناره رود کوروش یا ولگا رو که اینا می دیدن به عنوان بحر خزر گزارش می فرستادن به خلفای بنی امیه و بنی عباس، ما در بحر خزر این دستاوردها رو داشتیم. به جز این چند فرمانده ارتش یا سپاهیان اسلامی، مسلمانان اسلامی یا حالا عرب یا غیر عرب، هیچ رویداد نگاری، هیچ تاریخ نگاری از نامی به نام دریای خزر نام نبرده است. حالا ما چرا مردمان ایران هم رژیمای وابسته و قدرت طلب و دیکتاتورمون این نام به کار میبریم و مردم یا دستن در کارهایی که آگاهی شناخت نسبی هم از تاریخ دارن این نام نادرست به کار میبرن؟ من در شگفتم. اینم به یادآوری کنم که این تیره خزر یا خزریان هیچ نام و نشانی هم ازشون نیست، یعنی بعدا محو شدن در تاریخ، به جاهای گوناگون مهاجرت کردن و اصلا ناپدید. حالا اگر زمانی بود آدم میتوند جزئیات اینا رو بپردازه، ولی بپردازیم مسئله دریای کاسپیان. ببینید، ما در قرارداد دو قرارداد بسیار معتبر داریم پس از قرارداد ننگین ترکمنچای و گلستان که بسیاری از مناطق بسیار ساحای سلخیز و درخشان سرزمین ما از دست رفت در جنگ های 6 ساله‌ای که زمان قاجاری فتلی خان و فتلیشای قاجار با روسیه تزاری داشتیم. بعد قراردادی بسته شد به نام ترکمنچا و گلستان. برایند این قرارداد این بود که ما در دریای مازندران حق کشتیرانی نداشته باشیم. بعد از انقلاب کبیر یا اکتبر روسیه، این بعد اینکه نامی نوشته شد که ما این مناطق و این جاهایی که دست رفته میخواهیم، اونا زمان لنین قبول نکردن، ولی اونا اون خراج یا اون باجی رو که از هزینه هنگفتی بود که ایران باید به روسیه میپرداخت بخشیدن و حق کشتیرانی رو هم به ایران دادن. در صورت این قرارداد 1921 و 40 کاملا حق کشتیرانی رو برای ایران و روسیه برابر دانسته و تمام این دریای مازندران و دریای کاسپیان به دو نیمه، یعنی 50% حق ایران و 50% حق شوروی و حتی این دریا رو به عنوان دریاچه رو به عنوان دریای ایران و شوروی نامگذاری کردن تو این قرارداد. این دو قرارداد چون به تایید و سازمان ملل متحد رسیده، کاملا قراردادی هست درست، مشخص و بدون ایراد. یعنی اگر کسی بخواد بگوید که این قرارداد 50% نیست، حق مشاع نیست، اینطوری، این کاملا کاملا غلطه، چون همه چی طبق استانداردهای بین المللی به انجام رسیده. شوربختانه با انقلاب اسلامی و این انقلاب شوبی که نصیب مردمان ما شد و سال 91 اتحاد جمهور شوروی فروپاشید و به 15 کشور نوپا برایند اون بود، در قزاقستان این کشورهای نوپا همگی در کنفرانسی که داشتن تایید کردند که ما تمام قراردادها و پیماننامه اتحاد جماهیر شوروی رو به رسمیت میشناسیم و انجام میدهیم. اون قرارداد هست. در واقع رئیس جمهور روسیه هم که یلسین اگه اشتباه نکنم در آن موقع این همراه این گروه بودن. در نتیجه همه چی کاملا مشخص. حتی جمهوری اسلامی در پیش از سال 1996 چندین نامه نوشته به سازمان ملل متحد که ما این قرار دادم از جان ما هم به رسمیت شناخته میشه، همچنان پی میگیریم. سال 1996 اینو گفته ای که من میگم در داخل گیومه از آقای رجب سفروف، کارشناس برجسته دولت روسیه و مشاور وزیر امور خارجه دولت روسیه و کسی که فارسی هم به زیبایی و خوب میداند و در این رابطه میشود گفت با تاریخ و فرهنگ ایران آشنایی داره. ایشون میگوید که سال 96 که یک نخستین نشستی ما با مسئولون ایرانی داشتیم، برای نخستین بار اینا از حق 50% خودشون در واقع اینو تقلیل دادن، کاهش دادن به 20%. ایشون میگه من و دیگران همه در واقع شوک شدیم که هیچ توقعی اینو نداشتیم که ایران از حق 50%ی خودش کوتاه بیاد و این یه هدیه بزرگ الهی بود برای کشورهای تازه در واقع به دوران رسی یا تازه شکل گرفته و شگفتی برای همگان بود و بسیار خرسندی فراوان. از اینجا شروع شد که خود جمهوری اسلامی با نگاه به شرقی که آقای خامنه ای داشت و اینا میخواستن به هر بهانه‌ای به هر گونه دستاورد و دستاویزی سلاح اتمی بمب اتمی به دست بیارن، اینا میخواستن با این هدیه بزرگ به دولت روسیه این کار رو به انجام برسونن. ببینید دریای مازندران سومین ذخیره و گنجینه انرژی جهان بعد از خلیج فارس و سیبری سومین سرچشمه و منبع بزرگ نفت و گاز. تا همکنون 200 میلیارد بشک نفت ذخیره شو در واقع برآورد کردن. هنوز از گنجایش و ذخیره بسیار بسیار بزرگ گازش به انجام نرسیده و خاویار اون که میدانید که خاویار دریای مازندران یا دریای کاسپین که با هیچ چیزی قابل سنجش نیست، از دیدگاه گرانبهایی این خوراکی بسیار بسیار خوب و بی همتا، اینا همه رو در واقع به دولت روسیه بخشیدن. ضمن اینکه شما بررسی کنید برای یک تیکه از اسرائیل یا فلسطین سالهای سال جنگ و گریز و درگیری هست، این اگر به ایران همون 11 تا 15% سهمش باشه که نیست، همچنان بر این مبنا به گونه خبرها میرسد که سهم ایران 11%، بیش از 110 هزار کیلومتر مربع از خاک و آب ایران فروخته شده، بدباد رفته، یعنی دو برابر اسرائیل برای نیمی از شهر و یک منطقه کوچک. همون در واقع فلسطینی که بعضی ایرانی‌ها دیدگاه نادرست نژادپرستی دارن یا به گونه مسئله تاریخ رو خوب نمی‌نگرند که میگویند فلان فلان، آنها حالا چه حقشون باشه که نباشه، برای یک شهر برای یک منطقه سالها دارن می‌جنگن و هر حرکت جزئی رو اونا به بهترین شکل واکنشان میدهند. از سرزمین ما دو برابر مساحت اسرائیل و فلسطین و از سرزمین ما در روز روشن بدون اینکه یک نفر بگوید این مال من بوده یا بگه یا نارضایتی بوده یا مردمی خواستن این حقشون رو بگیرن یا جنگی شده یا هیچ چیز، در روز روشن دو برابر مساحت اسرائیل و فلسطین از سرزمین ما جدا شده. میشه بعد گفت این سرسرای واگذار شده ایران زمین هستش در درازای تاریخ. یعنی من کمتر جایی رو به عنوان کسی که آشنایی به تاریخ و اندکی جغرافیا دارم، کمتر جایی از جهان این همه در واقع زیبایی، تاریخ درخشان و گنجینه های انرژی و زیست محیطی داشته و دارد به این راحتی به روسیه واگذار شده از شوربختانه. با این حال من اگر بخوام اگر پرسشی هست من در خدمت شما هستم، اگر نیست من ادامه بدم به این انبوهی از این آگاهی‌هایی که هم اکنون هست برای شنوندگان شما. جناب دکتر،
البته چند تا پرسش هست و همکار منم در استودیو جناب امیری هم پرسش دارن از شما. این برای چه منافع این کارو کرده رژیم؟ یعنی آخه در مقابل چی قراره بگیره که یه همچین کاری کرده؟ از منافع ملی ما چش پوشیده بدون اینکه نظرخواهی از مردم کرده باشه این کار انجام داده، در مقابلش قراره چی بگیره، چی به دست بیاره این رژیم؟
ببینید اون که چشمگیره و برای تمام اکثر بیشترین مردم ایران ثابت شده، رژیم جمهوری اسلامی هیچ دنبال حقوق مردم ایران نیست، منافع مردم ایران نیست. این میشود گفت اگر 11 سال پیش که ما به دنبال اون نامه سرگشاده بودیم و این مسائل رو شوم و ما دریافته بودیم داره به انجام میده، شاید اگر گفتگوی با رادیو شما یا با تلویزیون با بینندگان دیگه ما داشتیم میگفتن نه بابا بالاخره این سیستم هم براش مهمه، منافع ایران داره فلان. ولی الان ما میتونیم به قاطعیت 100% این که منافع مردم ایران که بهتره بگویم حقوق مردم ایران، چون منافع مردم رو همیشه سیستم ها تعیین میکنن ولی حقوق مردم ثابته. هیچگاه حقوق مردم ایران برای سیستم مهم نبوده، حقوق خودشون. ولی اگر بخوایم منافع خودشون چه ارزشش، منافع خودشون بدین گونه است که اینا میخواهند برای نگهداری خودشون و جهان اسلامی عدید خودشون به گونه بمب اتم داشته باشن و این داشتن بمب اتم در بزنگاه های گوناگون در سازمان ملل متحد قطعنامه های علیه اینا هست. در واقع میشود گفت به انجام میرسد، وتو شوروی و پشت وتو روسیه و پشتیبانی روسیه برای اینا بسیار ارزشمنده. اصلا اگر یادتون باشه در گذشته همین در دو دهه پیش نگاه به شرق آقای خامنه ای بود که در این رویکرد بسیار وحشتناک رو به روسیه به انجام داد برای بمب اتم و برای نگهداری و بقای خودشون. حالا چرا به اینجا رسید؟ همکنون اینو این قرار داد بعد از 1996 که اولین بار گفتن ما اینو حق 50% اینو نمیخوایم، ما 20% میخوایم که الان شده به 11%، اینه میتونیم بهش بپردازیم. ولی منافع رژیم با منافع جوی مردم ایران به شدت مخالف هم دیگه هستن و به خاطر همینه، به خاطر منافع خودشون دست به این کار زدن.
البته دقیقا همون خواستم ببینم که برای مردم ایران چه نفعی داره. همکار
برای مردم چه نفعی؟ برای مردم ایران بسیار بسیار اصلا وحشتناک، شومبختیه. بیدلیل نیست در رسانه‌های مجازی یا اینترنتی اینو به عنوان ترکمنچای دوم قرار دادن، در صورتی که به باور من از ترکمنچای نخستم بسیار بسیار وحشتناکتر هست، دهشتناکتر هست. به این دلیل که در آن موقع دست کم 6 سال در جنگ 6 سال ایران روسی جنگیده شد، هرچند جنگ در واقع بسیار نافرجامی بود ولی بعد از 6 سال با شکستی که خوردن آنها پذیرفتن قرارداد ترکمنچای گرستان ببندن. ولی اینجا نه جنگی شد، نه خواستی بود، نه به مراتب شومبختی و این آسیب دیدگی و گسستگی سرزمین ایران و مردم ایران در این باره به مراتب فراتر از ترکمنچه و گلستان هست.
من عرض سلام و ادب دارم خدمت شما جناب آقای آینه و تشکر از توضیحات بسیار مفیدتون. چیزی که مشخص است به هر حال رژیم جمهوری اسلامی از اون ابتدایی که اومده در راستای منافع خودش حرکت کرده. سوالی که برای من پیش میاد، به هر حال ما میدونیم که این رژیم دیر یا زود فرو میپاشه، آیا بعد از اینکه این رژیم فرو بپاشه این قراردادهایی که از طرف این رژیم بسته میشه قابل لغو شدن هستش در حکومت آینده؟ آیا میشه کاری کرد که در واقع این قراردادها رو دوباره برگردونن و منافع ملی مردم ایران تامین بشه؟ این سوال برای من پیش اومد، دوست دارم که شما جواب بدید.
روی چشم. ببینید هنوز کار به انجام نرسیده، یعنی جمهوری اسلامی این قرارداد به وسیله آقای روحانی و موسوی به امضا رسانده، یعنی 64% دریای کاسپیان و بین روسیه، ترکمنستان، قزاقستان و آذربایجان تقسیم شده، 34% جنوب دریای کاسپیان مانده که بین ایران و ترکمنستان تقسیم بشه که شانس ایران در بهترین نوعش میتوانن 14-15% باشه، ولی همکنون میگوین به 11% کاهش پیدا کرده. این میبایست مجلس جمهوری اسلامی اینو تایید کنه، در صورتی که مجلس شورای اسلامی در ایران اینو تایید کنه این مصوبه قابل انجام خواهد شد از دیدگاه تقریبا بین المللی. و ولی اشکالای بزرگی هستش. در ماده در قانون اساسی جمهوری اسلامی اصل 78 میگوید هیچ گونه دگرگونی در مرزهای کشور و تمامیت ارضی کشور ممنوع قابل قبول نیست، یعنی هیچ در واقع کس نمیتواند تمامیت ارضی کشور ایران را خدش به وجود بیاره. یعنی طبق اصل 78 قانون اساسی این کار ممنوعه. یه تبصره داره میگه اگر بر مبنای مصلحت در واقع تمامیت ارضی باشه تغییرات کوچکی در حال انجام بشود، مجلس شورای اسلامی 4/5 نمایندگان میتوانند با تصویب 4/5 میتوانند این کار به انجام برسند. در نخست اینکه این همون که گفتیم بیش از 110,000 کیلومتر مربع از خاک و آب ایران جدا می شود، یعنی یک چیز کوچک نیست، تغییر کوچک. یعنی اگر جمهوری اسلامی مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی خودشون رو قبول داشته باشن، اصلا نباید این بحث رو قبول کنن. یعنی میبایست بلافاصله این در واقع از دستور جلسه مجلس خارج بشه و دولت آقای روحانی رو استیزا بکنن. اگر اینا بیان با دروغ و نیرنگ بگوین که نه این یک جزئیاتی هست و نمیدونم حق حقوقی مردم ایران و ما به دروغ کار به نمیدونم بسترش و زیر بستر و رو بستر و این حرفا نداریم، یعنی یه فریبی که فریب بسیار احمقانه ای که واقعا هیچ کسی نمیتونه در واقع اینو بپذیره، بخوان خودشونو سرشون زیر آب بکنن و نبینن، در این صورت میتوانن با 4/5 نمایندگان که موافق باشن اینو تصدیق کنن. در اصل دیگه هست به نام اصل 59 قانون اساسی جمهوری اسلامی که اونجا میگوید در یک مسئله ای که در رابطه تمامیت ارضی سرزمین ایران باشد باید 2/3 از 2/3 نمایندگان مجلس، ما الان 290 نماینده داریم، باید این طرحی رو دو فوریتی به تصویب برسونن که به همه پرسی در بیاد که مردم تشخیص بدن. هر دو جانب چه در واقع طبق اساسنامه خودشون، قانون اساسی خودشون اینو در واقع ممنوع اعلام کرده اگر این کار انجام بدن، این انجام شدنی نیست، قابل اجرا نیست. اگر به همه پرسی بگذارن که بی تردید با در هر شرایطی بیش از 99% مردم ایران اینو رد میکنن. این در رابطه وظیفه مجلسه که امیدوارم با تمام پلیدی و دست نشاندهی که دارن این کار رو به انجام نرسن. اگر این کار به انجام تصیب نکنن، خود به خود اون در واقع امضای آقای ظریف و آقای روحانی بدباد می رود و هیچ ارزشی نخواهد داشت. ولی ما می دانیم که این رژیم مجلسش هم دست نشانده است، یعنی با یک حکم رهبری، رهبر معظم یک حکم می فرسته، اونجا اکثریت نمایندگان مجلس بدون اینکه اصلا فکر منافع مردم ایران باشن، بدون اینکه فکر چارچوب ساختار ایران باشن، بدون هر چیزی میپذیرن و این کار رو به انجام میرسونن. تا آن موقع شبختانه بسیار کار دشوار میشود. روسیه از همکنون در فکر آینده هست، میداند که رژیم جمهوری اسلامی خواهد رفت و میداند که در آینده یک مردم ایران، یک حکومتی که همراه با دموکراسی باشه بر سر کار خواهد آمد. به خاطر همینه که به سرعت تمام توانایی نظامیشو چندین برابر کرده و آن در واقع توانایی که قراردادی که بستن تا مرزهای ایران تا چسبیده به کنارهای دریای مازندران حق شناوره در ناوگان خود دارند. در نتیجه در آینده نزدیک رژیم سرنگون باشه اگر این قرارداد به تصویب مجلس برسد، هم توانایی نظامیش به مراتب هزاران برابر ایران، چون ایران هیچ گونه توانایی نظامی در دریای کاسپین نداره، چندین قایق ماهیگیریه که اونم هیچگاه به انجام نرسیده، یه ناب شکنی هم ما داشتیم، ناب کوچک هم، اونم که به دلایلی از یک دو سال پیش در واقع به آبهای دریای کاسپین انداختن، در واقع ساقطش کردن. در نتیجه ما شانسی برای توانایی نظامی در برابر روسیه نخواهیم داشت، همون کاری که کریمه رو گرفت در اوکراین، و یک کشور تازه به آزادی رسیده در آینده ایران هم فکر نمی کنم توانایی داشته باشه که در مقابل کار بسیار، البته این قراردادم استانداردهای بین‌المللی رو رعایت
میکنم. آینه عوض میخوام حرف شما رو قطع میکنم. اینجور که شما میگین اگر این قرارداد امضا بشه از طرف مجلس ایران قابل بازپسگیری نیست. آیا من فقط این خیلی کوتاه
کار
بکنم چون وقتم
دشوار
ندارم جواب شما بدم. سازوکاری وجود داره که خارج از در واقع سیستم دولتی در خارج از کشور بشه در واقع اینو پیگیری کرد که بعد از اینکه این رژیم سرنگون بشه همونجوری که شما گفتین یک حکومت دموکرات بیاد دوباره بشه این قراردادها رو لغو کرد یا نه؟ ممنون میشم، من وقت شما رو دیگه نمیگیرم.
خواهش ببینید میشود این کارو کرد،
میبایست زمانم در نظر بگیرید.
بله این کار میشود کرد ولی کار دشواریه. ما این کار رو در سال 2007 انجام دادیم، الان هم دارن کانون حقوقدان ایران یک طرح بیانیه بسیار جامعی رو نوشتن و دارن بسیاری از چهره‌ها اینا امضا میکنن که پیگیری کنن. کار دشواریه ولی چون این قرارداد یا پیمان نامه استانداردهای بین‌المللی رعایت نشده، وزارت دفاع روسی این کار رو به انجام رسونده، حتی روی تعریف دریا و دریاچه‌ش هم مشکل هست. این دریاچه است، دریا نیست. چون دریاچه است میشود در واقع 50-50 باشه، ولی قوانین دریاچه با در قوانین حقوق بین‌الملل با دریا بسیار متفاوته، اشکالای بسیار بسیار عمده ای داره. این در واقع فلاقاره ایران یه دریاچه رو در واقع نادیده گرفتن، آمدن با یه واژه‌های خود درآمدی زیر بستر رو بستر و نام نه دریاست نه دریاچه به کار بردن و کارشناس های بین المللی هم در این قرارداد نبودن. اینا همه نشان میدهند که این قرارداد بسیار بسیار غیر استاندارد و نادرست هست، هم نظر جغرافی، هم نظر تاریخی، هم نظر در واقع دیدگاهی که دیدگاه حقوق بین الملل باشه. در نتیجه این شانس هست که ما بی‌تردید اینو در واقع پاره کنیم، بریزیم بیرون و قبول نداشته باشیم، ولی به دست
بله به هر حال این رژیم بازم وطن فروشی کرده، نم در مورد مجوز دادن به کشتی‌های چینی برای جارو کردن کف دریا در خلیج فارس و این همینجور داره به کارش ادامه میده. در مورد خلیج فارس چی کار میشه کرد؟ صدا من میشنوین جناب آینه؟ دو مرتبه
من صدا شما رو دارم خانم.
دو مرتبه صداتون وصل شد، برای بفرمایید سوال من که شنیدین شما درسته؟
من پرسش شما رو شنیدم. بله در دریای مکران یا عمران عمان کشتی های ماهیگیری چین تمام ماهی های اون دریا و دهانه خلیج پارس رو جارو می کنن و شوربختانه خبرهایی رسیده از پشت پرده که دولت جمهوری اسلامی جزیره کیش رو دارم به انگلیسی ها و چینی ها اجاره 25 ساله می دن که بی تردید یک دامی هست برای بدباد دادن خلیج پارس. رژیم جمهوری اسلامی چون میداند که در آتش خشم مردمان ایران به زودی خواهد سوخت و نمیتواند باقی بماند، اینه که بر هر گونه که برای ماندنش کارساز باشه با فروختن شمال و جنوب ایران و هر جای دیگر ایران برای ماندن این کارا رو شوربختانه به انجام دارن میرسانند. بر ماست که مردم ما با شورش با خیزش درون و برون میتوانند جلوگیری کنند. اگر مردم این کارو نکنند تردیدی نکنید که دریای مازندران هم این کارو مجلس به تصویب میرسونه اگر خروشی از مردم نباشه و برنامه بعدیشون بی تردید خلیج پارس هستش و جزیره کیش و دریای مکران یا عمان. شوربختانه
متاسفانه جناب قاسم شعله‌سعدی یک بیانیه داده بود و گفته بود که میره جلوی مجلس و اعتراض میکنه به این مسئله که روز شنبه دیروز قرار بود این کار انجام بشه، گویا به دستگیری تعدادی از افراد انجام میده و با منم یک ویدیو کلیپی دیدم که تعدادی از خانم ها اعتراض کرده بودند به این مسئله. شما اگر که نکته پایانی دارید برای شنوندگانتان بفرمایید، چون وقتی زیادی ما نداریم، داریم پایان برنامه نزدیک میشیم، یه دو دقیقه دیگه بیشتر فرصت نیست. لطف کنید بفرمایید.
ببینید، دیروز شنبه، یعنی یک روز پیش از اون، آقای دکتر قاسم شعله سعدی، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی، یک بیانیه داد که دیروز با این حال صدا من دارین؟
صدا قطع شد ولی دو مرتبه بفرمایید، ادامه بدید.
این فراخوان رو داد، دیروز هم ایشان بودن و شوربختان ما بر این اندیشه بودیم که یک گستره بسیاری از مردمان ایران در اون جلو مجلس خواهند بود و این شورش و این خیزش رو آغاز میکنن با یک باورمندی بیشتر، ولی شوربختان بسیار بسیار اندک بودن، چند صد نفر بیشتر نبودن که در این تعداد اندک مزدوران جمهوری اسلامی، آقای دکتر شعله سعدی و همراه با نوروزاد و آقای کیخسروی و جوادیه رو، چند تن از وکیلا و فعال حقوق بشر رو دستگیر کردن که تا کنون از دیروسال خبری از اینا نیست و این خبر از سوی وکیل دلاورمان آقای نجفی بیان شده است. شوربختانه این ماجرا درسته، یعنی ایشون الان دستگیر شدن.
بله، متاسفانه. اگر که ما نجنبیم، همه چی رو بر از دست خواهیم داد، بر باد خواهد رفت. 40 سال اینو
هست. بله، این گفته حمید مصدق که میگوید اگر تو بنشینی، اگر من بشینم تو میشینی، اگر تو بشینی بن آن او میشیند، اگر من برخیزم تو برمیخیزی، اگر او برخیزد همه برمیخیزند. ما اگر همه برنخیزیم، همه چی ما برباد خواهد رفت در آینده نزدیک، تردیدی در این نیست. و اگر برخیزیم، میتوانیم مردمی سربلند، مردمی روشن، مردمی آگاه، سرزمین آباد و آزاد داشته باشیم.
بله، امروز هم 28 مرداد، بله، سالگرد 28 مرداد، اتفاقی که افتاد برای کشور ایران، دکتر مصدق و این جنبش ملی به اون صورت در اومد. اگر بله، دو رویداد کرده بود، الان ما دوچار آخوندها نشده بودیم که اینجور
دو رویداد نامیمون و بسیار دهشتناک در 28 مرداد افتاده، یکی شما برشمردید که دکتر مصدق مرد میهن پرست،
درسته، سینما رکس آبادان بوده،
این سردگون شد با توطئه خارجی و داخلی و دیگری، سینما رکس آبادان که این اسلامی 676 نفر رو قتل عام کردن و به
سوزوندن. بله، این رژیم قبل از اومدن شرایط رو شروع کرد در مورد اینا. خب، به پایان برنامه نزدیک شدیم جناب آینه، با سپاس از اینکه وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید. روز خوب براتون آرزو می‌کنم و به امید فرصت‌های بعدی که بتونیم بازم با شما گفتگو بکنیم. روز
پاینده ایران.
پاینده ایران. دوستان نازنین، پایان برنامه امروز از این شدیم. از اینکه تا لحظه ما رو همراهی کردید سپاسگزاریم. تا فردا دوشنبه ساعت 17 که دوباره در خدمت شما خواهیم بود با ترانه که گوگوش و قمیشی با هم خوندند به نام 40 سال، برنامه رو به پایان می‌رسونیم.
40 ساله یک کابوس نمیذاره بخوابی، نمیذاره سحرشی، نمیذاره به تابی. 40 ساله که مردمان دیگر 40 ساله بریدن ولی هیچی نمیگن.